صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
ای امید زندگانی و به کی نامه درمانی گوچه کردم من که دیگر قدرشم را ندانی دیدی تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی آرام جانم آن کنون بسلت ندیدم درد من به میداری میدهی از چه ندیدم.
با درودهای نوروزی به آن دسته از شنوندگان رادیو آزادی که در آغاز ساعت دوم برنامه به ما میپیوندند و با سپاس از آن دسته دیگر از شما که تاکنون ما را همراهی کردید، در آغاز ساعت دوم از برنامه 3 ساعته رادیو آزادی با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتگو و گفتار، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تا روز 11 آوریل 4 کشور دیگر پیمان روم برای تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی را تصویب خواهند کرد. به گفته این سازمان به این ترتیب پیمان روم قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و راه برای تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی هموار خواهد شد. باهاما آخرین کشوری بود که به تازگی امضای خود را بر زیر پیمان روم گذاشت، در حالی که مقامات آمریکایی اعلام کردند که آمریکا به احتمال زیاد امضای خود را از زیر این پیمان بین‌المللی برخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از امضا کنندگان پیمان روم برای تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی است. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی درباره زمان تشکیل این دادگاه، طرز کار آن و همچنین اهمیت آن برای جمهوری اسلامی ایران گفتگویی دارد با دکتر افشین الیان، استاد حقوق بین‌الملل در هلند.
آقای دکتر الیان، سازمان ملل و فعالان ائتلاف بین المللی برای تشکیل دادگاه جنایی بین المللی یا ICC ابراز امیدواری کردند که تا روز 11 آوریل، یعنی حدود 10 روز دیگه، شمار کشورهای تصویب کننده پیمان روم به 60 کشور برسه و این پیمان که برای تشکیل دادگاه بین المللی جنایی در نظر گرفته شده قدرت اجرایی به خود بگیره. آیا این به این معنی هست که ما به زودی شاهد تشکیل این دادگاه خواهیم بود؟
بله، منتها نباید خیلی خوشبین باشیم فکر کنید که 2 ماه یا 3 ماه بعد همچین دادگاهی وجود داره. برای اینکه بعد از اینکه 60 کشور دنیا قرارداد رو توسط مجالس خودشون، مجلس‌های کشورهای خودشون تایید کردن و پشت این قرارداد ایستادن، بعد اون وقت این دادگاه میتونه تشکیل بشه، یعنی چه از لحاظ فیزیکی، چه از لحاظ ساختمان، چه از لحاظ کارمندها، چه از لحاظ نمیدونم مثلا قاضی ها کیا باشن بعد دنبالش بگردن، قاضی های اولیه تعیین بکنن، دادستان. در نتیجه یک روند بی حد پیچیده و مشکلیه که دست کم 1 سال اگر خیلی عجله بکنن و با دقت انجام بدن 1 سال وقت در بر میگیره.
این دادگاه، دادگاه جنایی بین المللی، با چه جنایاتی برخورد خواهد کرد یا با چه کسانی؟
این دادگاه با کسایی که برخورد میشه کسایی هستن که دوستن چه بدون این که در نظر بگیرید مقام دولتی یا سیاسیشون چیه، میتونه جمهور باشه یا سرباز باشه، کسایی که بشرکشی یا ژنوسید انجام دادن، مثلا در نظر بگیرید صرفا که در بوسنی انجام دادن، ده هزار مسلمان رو کشتن یا آلمانی های فاشیست انجام دادن، ده هزار یهودی رو. بعد از این هم جنایت علیه بشر و یا crimes against humanity که در این عرصه در واقع هم این دادگاه به مسائلی خواهد پرداخت که خیلی خیلی مهمه و ممکن مهمتر از ژنوسید باشه، من که ژنوسید هر روز رخ نمیده. اینا چه مسائل؟ مسائلی مثل شکنجه، مسائلی مثل آپارتاید. در نظر بگیرید که نجات پرستایی هستن که قوانین رو میسازن در اینجا اونجای دنیا که فرق میذارن بین مردم که سفید پوستن، سیاه پوستن، یا مسلمونن یا غیر مسلمونن. مثلا تجاوز دست جمعی. ببینید این گذشته اینطوری بود. اگر عراق حمله میکنه به ایران، مردم ایران رو قتل عام میکنه، میتونید محاکمش بکنید. مردم خودش هر کاری که حق داره بکنه، برای اینکه رئیس جمهور اونجا حالا با کودتا اومده یا با انتخابات اومده فرقی نداره. ولیکن جنایت علیه بشر معنیش اینه که آقای صدام چه در مورد قتل عام مردم کشوری که اشغال کرد، یعنی ایران، میتونه محاکمه بشه، چه در مورد مردم خودش. برای اینکه چنین حقی دیگه اصلا به رئیس جمهور داده میشه، چه انتخاب شده باشه چه انتخاب نشده باشه، نه به خدا داده میشه که مردم اتباع کشور خودش رو به صورت جنایتکارانش شکنجه بکنه، اعدام بکنه و محاکمات وسیع رو انجام بده.
پس شهروندان کشورهایی که امضا کننده این پیمان هم نیستن میتونن در دادگاه جنایی بین المللی تحت پیگرد قرار بگیرن. شما به عراق اشاره کردید که این پیمان رو حتی امضا هم نکرده.
شرط اولش اینه که اون کشور تایید کرده باشه قانونیتش این دادگاهی رو، و عراق نکرده، چه نمیتونن مردم این کار رو.
ولی مثلا در مورد ایران جزء یکی از 139 کشوری هست که امضا کرده این پیمان رو. بلی. این کشورهای امضا کننده چه تعهدی خواهند داشت نسبت به دادگاه جنایی بین المللی؟
های امضا کننده، در اصل من یه لحظه اینو بگم، کسی که عراقیه میتونه در کشور دیگه، نه پس نه این لاهه و پیش دادگاه، ولی مثلا پیش کشور بلژیک یا اسپانیا شکایت بکنن علی صدام حسین. یه همچین چیزی امکان داره، برای اینکه تمام این کشورهایی که پیمان روم رو امضا کردن تعهد دادن که در درجه اول خودشون باید محاکمه بکنن افرادی رو که جنایت علیه بشر یا جنایت جنگی انجام دادن. معنیش اینه که مثلا برای ایران که خیلی جدی‌تر این مطلب، اینکه ایران حتی قانونیت این دادگاه رو تایید کرد، معنیش اینه که ایران باید در قوانین حقوقی خودش رعایت بکنه معاهدات روم رو، یعنی که مثلا شکنجه رو نباید اجازه بده در داخل ایران، محاکمات غیرقانونی رو اجازه نده، محاکمات غیرعادلانه رو اجازه نده. و اینا همش به خصوص این مسئله شکنجه خیلی مهمه که خیلی رایج در ایران، و اعدام ها در ایران. این دو تا مطلب میتونه ایران رو با مشکلات خیلی جدی روبرو بکنه، به این معنا که اتباع ایران قطعا هم ده نفر خواهند بود. من تو این هیچ شکی نم که به لاهه میان و شکایت میکنن علیه تمام شخصیت هایی در لحظه فعلی در ایران زندن. من که همه اینا مثلا در نظر بگید آقای خلخالی چقدر آدم در ایران اعدام که ظرف 5 دقیقه دقیقا نقص چنین معاهده بین المللیه رفتاری که ایشون کرد. من فکر میکنم دنیا یه خورده جذابتر میشه بعد از این قرارداد، برای اینکه درگیریات بین المللی خیلی زیاد میشه و دنیا برای اتباع شهروندان ملت هایی که چنین قرارداد رو امضا کردن هم احتمالا شاید حداقلش امید من امن‌تر میشه، و امید خیلی از حقوقدان هست از جمله خود منم، که دنیا برای آدمایی که زورگو بودن و به هر حال مردم خودشونو به قتل عام رسوندن یا میرسونن شاید ناامن‌تر بشه. از این جهت یک امیدی وجود داره هنوز به آینده بشریت.
و تصمیم جدید آمریکا که اعلام کرده که به احتمال زیاد امضای خود رو از پیمان روم برای تشکیل دادگاه جنایی بین المللی پس میگیره، چه تأثیری خواهد داشت بر روند تشکیل این دادگاه؟
تأثیرش بر روند تشکیل این دادگاه ظاهرا بزرگ نخواهد بود، برای اینکه اروپایی ها به صورت جدی معتقدن که چنین دادگاهی باید تشکیل بشه. فقط یک تأسف‌آوری خواهد بود که قوی ترین کشور رو کره زمین، تنها ابرقدرتی که رو کره زمین، حاضر نیستش که این دادگاه رو تقویت بکنه و پشت این دادگاه بیسته.
دادگاه جنایی بین المللی جهان را برای ستمکاران و زورگویان ناامن خواهد کرد. پیشگویی دکتر افشین الیان، استاد روابط بین الملل در هلند، در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. تقاضای حکم اعدام برای یک متهم به شرکت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا نارضایتی دولت و سازمان‌های بشردوست فرانسه را در پی داشته است. درخواست حکم اعدام زکریا موسوی متهم یاد شده را دادگستری آمریکا تنظیم کرده است، اما فرانسه کشوری است که صدور حکم اعدام را در سال 1981 لغو کرده است. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
دادگستری ایالات متحده آمریکا برای زکریا موسوی، جوان 33 ساله فرانسوی که در آمریکا به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در بازداشت به سر می‌برد، تقاضای صدور حکم اعدام را مطرح کرده است. زکریا موسوی که یک ماه قبل از عملیات تروریستی مرگبار در آمریکا بازداشت شد، متهم است با سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در ارتباط بوده است و او نیز که آموزش خلبانی هواپیماهای مسافربری را فرا گرفته است، قصد داشت در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا شرکت کند. دادگستری ایالات متحده آمریکا زکریا موسوی را به عنوان 20 تروریستی معرفی می‌کند که قصد داشت با 19 تروریستی که در عملیات تروریستی انتحاری در نیویورک و واشنگتن شرکت داشتند به کشتار بیگناهان بپردازد. تقاضای حکم اعدام زکریا موسوی توسط 2 آمریکا که پرونده عملیات تروریستی 11 سپتامبر را در نیویورک و ویرجینیا دنبال می‌کنند مطرح شده است. به دنبال اعلام این خبر، اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه تأسف دولت این کشور را از مطرح شدن تقاضای صدور حکم اعدام برای زکریا موسوی ابراز داشت. خانم مریز لبرانشو وزیر دادگستری فرانسه نیز که در نامه‌ای از همتای آمریکایی خود تقاضا کرده بود با توجه به اینکه در فرانسه صدور احکام اعدام لغو شده است، از تقاضای صدور حکم اعدام برای زکریا موسوی خودداری ورزد، ناخشنودی خود را اعلام کرد. سازمان‌های بشردوست فرانسه نیز به نوبه خود از انتشار خبر تقاضای صدور حکم اعدام برای یک تبعی فرانسه در آمریکا ابراز تأسف کردند. جامعه دفاع از حقوق بشر فرانسه، سندیکای قضات دادگستری فرانسه از دولت این کشور انتقاد کردند که چرا اجازه داده است بازجویان دادگستری آمریکا در خاک فرانسه از برادر و مادر زکریا موسوی بازجویی کنند. سازمان‌های غیر دولتی بشردوست فرانسه قصد دارند با اعلام خبر تقاضای حکم اعدام برای زکریا موسوی تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کنند تا طالبان‌های فرانسوی که در اردوگاه گوانتانامو در کوبا و یا در افغانستان زندانی هستند به فرانسه مسترد شوند تا در این کشور مورد محاکمه قرار گیرند. جان خاکساد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
پارلمان ترکیه موافقت کرده است تا چند ماده از قوانین اساسی و جزایی این کشور اصلاح شود. هدف از این اصلاحات که در ادامه روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی در قوانین ترکیه صورت می‌گیرد، فراهم کردن زمینه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا است. جمشید زند از رادیو آزادی در گفتگو با حسن اودال رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه نظر او را درباره این تغییرات پرسیده است.
روند اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که از 2 پیش در ترکیه آغاز شد، در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری یافته است. پارلمان ترکیه چند ماه پیش با ایجاد تغییراتی در 34 ماده از قوانین کشور، قدمی دیگر در راه اجرای پیش‌شرط‌های اتحادیه اروپا برداشت. اتحادیه اروپا احترام به حقوق بشر، آزادی بیان و احترام به حقوق اقلیت‌های قومی، به ویژه اقلیت کرد ساکن ترکیه را یکی از پیش‌شرط‌های ورود ترکیه به این اتحادیه قرار داده است. دولت بلند اجویت نیز تاکنون کوشیده است علی‌رغم مخالفت احزاب راستگرای ترکیه با ایجاد تغییراتی در قوانین جاری کشور به این درخواست‌های اتحادیه اروپا جامعه عمل بپوشاند. در این راستا روز سه‌شنبه پارلمان ترکیه اصلاحاتی در 8 از قانون اساسی و قوانین جزایی کشور را تصویب کرد. حسن اودال رئیس انجمن دفاع از حقوق بشر ترکیه در گفتگویی با رادیو آزادی اصلاحات جدید در قوانین جاری ترکیه را چنین ارزیابی می‌کند.
Bu değişiklikler sonucunda siyasi partiler yasasında değişiklik yapıldı ve
این تغییرات هرچند اندک را می‌توان به عنوان قدمی مثبت ارزیابی کرد. مثلا با اصلاحاتی که در قانون احزاب سیاسی به وجود آمد، حزب‌های سیاسی را دیگر نمی‌توان به سادگی بست. قبل از تصویب این قانون وضع بدین منوال بود که یا حزبی اجازه فعالیت داشت و یا آن را می‌بستند. راه سومی موجود نبود. ولی با قانون جدید اگر حزبی دست به فعالیت‌های غیرقانونی بزند، دولت می تواند یارانه‌ای را که از خزانه دولت به احزاب سیاسی پرداخت می کند قطع کند، نه اینکه تمام فعالیت‌های حزب را ممنوع اعلام کند، که خود قدمی مثبت است. در قوانین مربوط به تشکیل انجمن‌های سیاسی و صنفی نیز تغییراتی به وجود آمد. در قانون قدیم اگر شخصی به خاطر ابراز عقاید و نظراتش در دادگاه محکوم می‌شد، دیگر نمی‌توانست به عضویت انجمن و یا حزبی درآید. ولی در قانون جدیدی که تصویب شد، این ممنوعیت مادام العمر به 5 سال کاهش یافته است. به طور کلی تعدادی از تغییرات جدید در قوانین کشور را همانطور که گفتم می‌توان مثبت ارزیابی کرد.
Söylediğim gibi görüşümü açıkladım. Bazı maddeler olumludur.
یکی از موادی که به تصویب پارلمان ترکیه رسید در مورد پیگیری اشخاصی بود که متهم به شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان می‌شوند و اتحادیه اروپا نیز حساسیت ویژه‌ای در این مورد از خود نشان داده است. آقای اودال در مورد قانون جدید پیگیری شکنجه‌گران می‌گوید:
اشکنجه یابماکلا سورومبلو توتولان کشیلرله ایلگیلی اولاراک اروپا انسان حقوقی
اشخاصی که متهم به شکنجه زندانیان شده‌اند، اگر دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را محاکمه و محکوم به پرداخت جزای نقدی کند، دولت خسارت و یا جزای مالی را دیگر از بودجه خودش پرداخت نخواهد کرد، بلکه پلیس و یا کارمند دولتی که متهم به شکنجه شده است باید این پول را پرداخت کند. این قانون گرچه چندان قابل اجرا نیست، ولی میتواند باعث نگرانی افراد پلیس و نظامیانی شود که قبل از این هیچ گونه مسئولیتی نداشتند و از این جهت این قانون جدید مهم است.
caydırıcı niteliği olan pratikte uygulanması biraz güç olmakla birlikte caydırıcı nitelikli bir düzenleme o bakımdan önemli.
آقای اودال در مورد ایجاد تغییراتی در قوانین کشور در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی به ویژه کردها در ترکیه میگوید:
Türkiye'de şu anda radyo ve televizyon yasasına göre yani RTÜK kanununun 4. maddesine göre
همکنون در ترکیه طبق ماده 4 قانون رادیو تلویزیون پخش برنامه‌هایی به زبان کردی ممنوع است، ولی ممنوعیتی در مورد چاپ مطالبی به زبان کردی وجود ندارد. در حال حاضر کتاب‌ها، روزنامه‌ها و مجله‌هایی به زبان کردی چاپ و پخش می‌شوند. در قوانین جدید هم اشاره‌ای به آزادی پخش برنامه‌هایی به زبان کردی از رادیو و تلویزیون نشده.
رادیو و تلویزیون yayınlarıyla ilgili yasaklama hükmü var. Bu yasa değişikliklerinde RTÜK kanununun 4. maddesi değiştirilmedi.
ممنوعیت پخش برنامه‌هایی به زبان کردی از رادیو تلویزیون‌های محلی در مناطق کردنشین ترکیه به یکی از موارد اختلاف احزاب سیاسی تشکیل دهنده دولت ائتلافی این کشور نیز تبدیل شده است. حزب راستگرای حرکت ملی به رهبری دولت باهچلی مخالف گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در مناطق کردنشین است و آن را عاملی برای تجزیه کشور می‌داند. در حالی که دو حزب دموکراتیک چپ به رهبری بلند اجوید و حزب مام وطن به رهبری مسعود یلماز با گسترش محدود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در مناطق کردنشین ترکیه موافقند. چندی پیش بلند اجوید اعلام کرد طرحی برای پخش برنامه‌هایی به زبان کردی از رادیو و تلویزیون‌های محلی را در دست تهیه دارد که آن را در نشست شورای امنیت ملی ترکیه مطرح خواهد ساخت. گفته می‌شود در نشست امروز این شورا که اکثر اعضای آن را نظامیان ترکیه تشکیل می‌دهند، طرح آقای اجوید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که کمیسیون عالی رادیو و تلویزیون ترکیه روز گذشته در یک اقدام بی‌سابقه پخش برنامه از کانال تلویزیونی گون تیوی در شهر دیاربکر ترکیه را به مدت 1 ماه ممنوع اعلام کرد. سخنگوی این کمیسیون پخش آهنگی کردی از این شبکه تلویزیونی را دلیل لغو اجازه فعالیت آن در 1 ماه آینده ذکر کرد. نوزاد بینگل مدیر این شبکه تلویزیونی در واکنش به این تصمیم کمیسیون عالی رادیو و تلویزیون ترکیه گفت این آهنگ کردی قدمتی 200 ساله دارد و تا کنون بارها از کانال‌های تلویزیونی سرتاسری پخش شده است. اما ساعتی پیش دادگاهی در ترکیه این تصمیم کمیسیون عالی رادیو و تلویزیون را لغو کرد. دادگاه متن ترجمه شده این آهنگ محلی کردی را که توسط مقامات امنیتی ترکیه تهیه شده بود نادرست خواند. پیش از این کمیسیون عالی رادیو و تلویزیون ترکیه اعلام کرده بود که شعر این آهنگ مضمونی جدایی طلبانه دارد. طبق رأی امروز دادگاه کانال تلویزیونی گون تیوی می تواند به پخش برنامه‌های عادی خود ادامه دهد.
به زودی اصلاحات در قوانین اساسی و جزایی ترکیه. در گفتگوی رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه حسن اودل با جمشید زند از رادیو آزادی. از سوی دیگر پیکاکا حزب کارگران کرد ترکیه اعلام کرده است نام و برنامه این حزب را تغییر خواهد داد و برای دستیابی به اهداف خود از شیوه های قانونی و صلح آمیز بهره خواهد گرفت. نگاه گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی به گزارشی از ژان کریستوف پیش، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی درباره دگرگونی‌های وعده داده شده در پیکاکا.
پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه اعلام کرده است که با ایجاد تغییراتی در برنامه این حزب می‌خواهد خود را به مبارزه مسالمت‌آمیز برای حل مسئله کردها متعهد سازد. در اطلاعیه پیکاکا که ماه گذشته در رسانه‌های آلمان منتشر شد، آمده است که رهبران حزب معتقدند که تمام فعالیت‌های سیاسی و عملی باید در کشورهای اتحادیه اروپا و ترکیه تحت نام کنونی حزب یعنی پیکاکا متوقف شود. در این اطلاعیه همچنین آمده است که پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه و مردم کرد نمی‌خواهند که پس از حملات روز 11 سپتامبر با خشونت و ترور ارتباط داده شوند، بلکه می‌خواهند نشان دهند که طرفدار دموکراسی، صلح و آزادی‌اند. حزب پیکاکا همچنین اعلام کرده است که تصمیم نهایی درباره نام جدید حزب و برنامه و اهداف آن در کنگره‌ای که قرار است به زودی تشکیل شود اعلام خواهد شد. در اوایل هفته هم رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع امنیتی اعلام کردند که کنگره یاد شده به تازگی در مکان نامعلومی در شمال عراق برگزار شد. بر اساس این گزارش‌ها حزب پیکاکا تصمیم گرفته است نام خود را به حزب آزادی مردم یا PAG تغییر دهد. یکی از اعضای کنگره ملی کردستان که تنها خود را تحت نام آدم معرفی کرد، در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبر تشکیل کنگره پیکاکا را تایید یا تکذیب نکرد و گفت که تصمیم نهایی درباره تغییر نام این حزب هنوز گرفته نشده است. وی گفت که بحث درباره تغییر نام حزب پیکاکا به خاطر ارزیابی مجدد وضعیت در داخل و خارج ترکیه آغاز شد.
نها پیکاکا از سالان کار خود دومینه و به ناوی پیکاکا کار دایی پیشی خود.
وی گفت علت اول این است که پیکاکا می‌خواهد با اتخاذ شیوه جدیدی در حل مسئله کردها فعالیت خود را دامنه دارتر کند. در 10 سال گذشته بسیاری از مسائل در جهان تغییر کرده است. بسیاری از مسائل در داخل ترکیه تغییر کرده است، حتی در میان کردها. پیکاکا خواستار احیای خود شده، زیرا شرایطی که تحت آن این حزب تشکیل شد دیگر وجود ندارد. اما مقامات رسمی ترکیه تصمیم پیکاکا برای ایجاد تغییرات در این حزب را یک توطئه می‌دانند. چندی پیش وزیر دادگستری ترکیه گفت که وی شک دارد تغییر پیکاکا واقعی باشد. وی گفت بعید به نظر می رسد که پیکاکا با تغییر نام اهداف خود را نیز تغییر دهد. به نظر من این تنها تلاش تازه‌ای در راه سیاسی شدن این حزب است. پیکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه در سال 1978 توسط عبدالله اوجلان که در آن زمان دانشجوی دانشگاه آنکارا بود با هدف تشکیل کردستانی مستقل در ترکیه تأسیس شد. به دنبال کودتای سال 1980 در آنکارا و افزایش اقدامات بر ضد کردها، پیکاکا نیز فعالیت خود را گسترده تر ساخت و سال 1984 جنگ 15 ساله‌ای را در مناطق کردنشین آغاز کرد. در این سالها در جریان درگیری ها میان نیروهای ترکیه و جنگجویان پیکاکا حدود 35,000 نفر کشته شدند که بیشتر آنها کرد و غیر نظامی بودند. عبدالله اوجلان رهبر پیکاکا در سال 1999 در کنیا بازداشت شد و به مقامات ترکیه تحویل داده شد. اوجلان در جریان محاکمه خود از هوادارانش خواست تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به جنگ و درگیری خاتمه دهند. دیوید مکداول، کارشناس مسائل کردها در بریتانیا، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید که حدود 5,000 تن از اعضای پیکاکا که به گفته ترکیه به عراق و ایران رفتند، دیگر تهدیدی برای آنکارا به شمار نمی روند.
I don't think it presents a threat to Turkey. If I was a Turk, I'd be much more worried about
وی میگوید فکر نمی کنم که پکاکا برای ترکیه تهدیدی باشد. اگر من جای ترک ها بودم، مسئله هویت کرد به عنوان یک خطر اصلی مرا نگران می کرد و نه مسئله پکاکا. به نظر من نظرات و عقایدی که توسط پکاکا ترویج شده بیشتر از خود این حزب خطرناک است. به نظر من ترک ها با مشکل واقعی روبرو هستند که با سرکوبی حل نخواهد شد.
صلح طلبی و قانونگرایی، دگرگونی در نام و مرام پکاکا، حزب کارگران کرد ترکیه. در پی فرار گروهی از پناهجویان از بازداشتگاه وومرا در جنوب استرالیا، پلیس این کشور با تظاهر کنندگان حامی این پناهجویان درگیر شد. بازداشتگاه وومرا یکی از بازداشتگاه‌هایی است که عده‌ای از پناهجویان آن ایرانی هستند. جمشید عدیلی، گزارشگر رادیو آزادی در سیدنی، گزارش می‌دهد.
در ادامه درگیری‌های گذشته در بازداشتگاه پناهجویان وومرا در جنوب استرالیا، امروز نیز گروه کثیری از مخالفان شرایط زندگی پناهجویان در برابر این بازداشتگاه به تظاهرات پرداختند و دخالت پلیس برای پراکنده ساختن تظاهر کنندگان حامی پناهجویان که در دو نوبت انجام گرفت به برخورد انجامید. پلیس زمانی اقدام به دخالت کرد که تظاهر کنندگان قسمتی از حصار بازداشتگاه را فرو ریختند و گروهی از پناهجویان نیز از داخل بازداشتگاه به خارج گریختند. گفته می شود بین 10 تا 20 تن از پناهجویان در این میانه توانستند از بازداشتگاه وومرا بگریزند. پناهجویان بازداشتگاه وومرا را بیشتر آسیایی ها که در بین آنان تعدادی از ایرانیان نیز وجود دارند تشکیل می دهند. معترضین به شرایط پناهجویان در بیرون از بازداشتگاه می گویند حداقل یک بانوی پناهجو را در میان چادرهای خود مخفی ساختند و خواستار آن شدند که آزادی کلیه پناهجویانی که موفق به فرار شده اند تأمین گردد. انتظار می رود فردا و پس فردا که به مناسبت عید پاک تعطیلات عمومی در پیش است تا 2000 تن از مخالفین وجود بازداشتگاه ها در برابر وومرا در جنوب استرالیا به تظاهرات بپردازند. اقدام انسان دوستانه حامیان پناهجویان پس از آن انجام می گیرد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد استرالیا را به خاطر برخوردهای تبعیض‌آمیز نسبت به پناهندگان محکوم کرده و جامعه اروپا نیز به این کشور در این زمینه هشدار داده است. بنا به گفته 2 تن از اساتید دانشگاه ملبورن، در ارزیابی از دولت کنونی استرالیا گفته شد ورد آقای جان هاوارد، نخست وزیر کنونی استرالیا، در انتخابات گذشته در اثر غیر واقعی نشان دادن مسئله پناهندگان بوده است که مردم اطلاع چندانی از چند و چون آن نداشتند و با آگاهی های بیشتر مردم نسبت به مسئله پناهندگان اکنون آشکار می شود که آنان تحت تأثیر تبلیغاتی قرار گرفته بودند که با واقعیت همخوانی نداشته است. امروز در سیدنی نیز گروهی از معترضین به شرایط بازداشتگاه های پناهجویان در استرالیا در مقابل بازداشتگاه ویلاوود اجتماع کردند و به طور سمبولیک 3000 قایق کوچک کاغذی را به علامت برای هر یک از پناهجویان 1 قایق بر روی دست های خود به حرکت در آوردند. در روزهای گذشته گزارش‌ها و تصاویر مربوط به پناهجویان و کودکانی که به عنوان اعتراض خود را از درون کشتی به دریا پرتاب کرده بودند و دولت استرالیا در زمان انتخابات آن را از نظر افکار عمومی مخفی نگاه داشته بود، یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های پارلمانی را تشکیل می‌داد که انتظار می‌رود این مسئله در روزهای آینده ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. تظاهرات امروز مردم و گریختن پناهجویان آنچنان غیر متردده بود که شبکه‌های تلویزیونی استرالیا تنها با پخش قسمت کوتاهی از خبر مربوط به آن اخبار دقیق‌تر را به ساعات آینده موکول کرده‌اند. جمشید عدیلی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
و در اینجا تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
قطر که ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد، خواستار اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع کنونی خاورمیانه شد. امروز سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد اوضاع خاورمیانه از کنترل خارج شده است. همزمان احمد ماهر وزیر خارجه مصر گفت اسرائیل جنگ علیه کشورهای عرب را به عنوان پاسخی به طرح صلح کشورهای عرب آغاز کرده است. امیل لهود رئیس جمهوری لبنان نیز که میزبانی اجلاس سران عرب را عهده‌دار بوده است، اظهار داشت اقدامات نظامی کنونی اسرائیل در نوار غزه بار دیگر ثابت می‌کند که اسرائیل خواهان صلح نیست. همزمان با این اظهارات، رهبران عرب دخالت جامعه بین الملل را برای کنترل اوضاع خاورمیانه خواستار شدند. این خواست در تماس تلفنی نخست وزیر لبنان با رئیس جمهوری فرانسه و نیز تماس تلفنی ولیعهد عربستان با رئیس جمهوری آمریکا و همچنین وزیر خارجه مصر با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده است. امروز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اسرائیل را از ادامه عملیات نظامی علیه فلسطینیان برحذر داشت و گفت اقدامات نظامی راه حل بحران خاورمیانه نیست. در عمان پایتخت اردن ساکنان دو اردوگاه آوارگان فلسطینی دست به تظاهرات زدند و با شعار جهاد علیه اسرائیل راه پیمایی کردند. بنابر گزارش های رسیده، پلیس ضد شورش اردن به مقابله با صدها تظاهرکننده فلسطینی پرداخت و برای متفرق کردن آنان از شلیک گاز اشکاور استفاده کرد. در نوار غزه امروز نمایندگان 13 گروه سیاسی و مذهبی فلسطینی توافق کردند که به طور متحد علیه اسرائیل بجنگند. این اتحاد شامل حماس و الفتح نیز می شود. یک سخنگوی الفتح که مستقیما تحت رهبری یاسر عرفات است، درباره این توافق اظهار داشت اسرائیل به مردم فلسطین اعلام جنگ داده و طبیعی است که فلسطینیان در این جنگ متحد شوند. تا روز گذشته و از زمان تشدید عملیات انتحاری فلسطینیان علیه اسرائیل، با فشار دولت‌های اسرائیل و آمریکا، عده‌ای از فعالان حماس و برخی دیگر گروه‌های تندرو فلسطینی به دستور مستقیم عرفات بازداشت شده بودند. امروز در عملیات انتحاری که توسط یک زن عضو بریگاد شهدای الاقصا وابسته به سازمان الفتح تحت رهبری مستقیم یاسر عرفات در بیت المقدس 4 اسرائیلی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. تا یه سه روز گذشته 30 اسرائیلی در جریان عملیات فلسطینی ها کشته شدند. از رام الله خبر می رسد که جنگ خیابانی شدیدی در این شهر همچنان جریان دارد. از روز گذشته که شهر رام الله در 15 کیلومتری شمال بیت المقدس و مرکز تشکیلات خودگردان فلسطینی با 150 تانک اسرائیل محاصره شد، دولت خودگردان فلسطینی دستور تخلیه مقر عرفات و نیز این شهر را برای پیشگیری از تلفات انسانی در برابر بر حمله نظامی اسرائیل صادر کرد. مقر یاسر عرفات و مرکز تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز هدف مستقیم شلیک گلوله‌های تانک اسرائیل قرار گرفت و مسئولان فلسطینی اعلام کردند جان عرفات در خطر است. از سوی دیگر دولت اسرائیل که شدیدترین حمله نظامی علیه فلسطینیان طی 18 ماه گذشته را آغاز کرده، اعلام کرده است صدمه‌ای به شخص عرفات وارد نمی‌کند. اما امروز اریال شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال اجلاس اضطراری کابینه این کشور عرفات را دشمن اسرائیل خطاب کرد. امروز دولت‌های فرانسه و روسیه و نیز اتحادیه اروپا نسبت به صدمه زدن به شخص عرفات به دولت اسرائیل هشدار دادند و دولت روسیه خواستار مداخله جامعه بین الملل برای کنترل اوضاع در منطقه شد. در آمریکا سخنگوی دولت جورج واکر بوش گفت آنتونی زینی فرستاده ویژه کاخ سفید به منطقه به مأموریتش برای اعمال آتش‌بس ادامه می‌دهد. دولت اسرائیل قطعنامه سران عرب در بیروت را مردود اعلام کرد. سران 21 کشور عرب در بیروت با پذیرش طرح صلح عربستان سعودی همچنین خواستار ایجاد شرایط عادلانه برای بازگشت آوارگان فلسطینی شدند. بر مبنای طرح صلح عربستان سعودی، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل کشور مستقل فلسطین را می‌پذیرد. امروز سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت کشورش نمی‌تواند با بازگشت آوارگان فلسطینی موافق باشد و به گفته او بازگشت آوارگان فلسطینی هویت دولت یهود را از بین می‌برد. جمهوری اسلامی ایران نیز به ویژه با تکیه بر ضرورت بازگشت چند میلیون آواره فلسطینی به منطقه با طرح صلح عربستان سعودی مخالفت کرده است. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از سران عرب به دلیل پذیرش طرح صلح عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن میگفت در این باره اظهار داشت کشورهای عرب سخاوتمندانه 80% اراضی فلسطینیان را به اسرائیل میبخشند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که به دنبال اعلام عدم پذیرش طرح صلح عربستان توسط اسرائیل سخن میگفت سران عرب را از آنچه حرکت در فضای ارعاب خواند هشدار داد و گفت دست کم پشت همین قطعنامه‌ای که امضا کرده اید بایستید. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهاراتش به بند مربوط به سه جزیره مورد اختلاف ایران و امارات متحده عربی در قطعنامه سران عرب پرداخت و آمریکا را مسئول فشار به امارات و دیگر کشورهای عرب برای متعلق دانستن این سه جزیره به امارات توصیف کرد. آقای رفسنجانی گفت نتیجه این همه اصرار این است که در نزدیکی خاک ایران و در این سه جزیره نیز آمریکا پایگاه‌هایی ایجاد کند. در قطعنامه سران 21 کشور عرب در بیروت سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا متعلق به امارات خوانده شده و خواسته شده است که اختلاف ایران و امارات در این زمینه به دیوان داوری لاهه احاله شود. دولت ایران همواره این درخواست را که پیشتر توسط امارات هم مطرح شده رد کرده و از مسئولان امارات خواسته است که در این باره به مذاکره مستقیم با دولت ایران بنشینند. و اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مورد گفتگوی سفیر جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری ترکمنستان قرار گرفت. این اجلاس برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر پس از تعویق یک ساله قرار است حدود یک ماه و نیم دیگر در روزهای 23 و 24 آوریل در اشکاباد ترکمنستان برگزار شود. خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرد امروز در دیدار ابراهیم درازگیسو سفیر ایران در ترکمنستان با سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری این کشور در اشکاباد اسنادی که پیش بینی می شود در جریان اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر امضا شود مورد بررسی قرار گرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده است که در این اجلاس شرکت می‌کند و امروز در باکو علارغم آنکه اعلام شده بود رئیس جمهوری آذربایجان ممکن است در اجلاس آوریل شرکت نکند، دفتر حیدر علیف اعلام کرد رئیس جمهوری آذربایجان در این اجلاس حضور خواهد داشت.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از رادیو آزادی و از بهمن باستانی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم برنامه. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در فرانسه پس از تسلیم 500 امضای نمایندگان پارلمان و یا شهرداران برای هر نامزد انتخاباتی به شورای قانون اساسی این کشور وارد مرحله جدی‌تری شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو نامزد اصلی این انتخابات، ژاک شیراک و لیونل جوسپن، در رقابت‌های انتخاباتی دوشادوش یکدیگر در حرکتند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه جمع‌آوری 500 امضای نمایندگان پارلمان، شهرداران و نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا برای هر نامزد این انتخابات اجباری است و تا زمانی که 500 امضای نمایندگان مردم که توسط رأی مستقیم مردم انتخاب شدند در حمایت از نامزدی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تسلیم شورای قانون اساسی نشود، نامزدی کاندیداها در مبارزات انتخاباتی جنبه رسمی ندارد و باید از این صد گذشت تا وارد مبارزات انتخاباتی شد. تاکنون ژاک شیراک رئیس جمهوری کنونی فرانسه که از جناح راست نامزد انتخابات است و لیونل جوسپن نخست وزیر سوسیالیست فرانسه 500 امضای لازم را به شورای قانون اساسی تسلیم کردند. ژان پیر شونمان وزیر کشور پیشین دولت سوسیالیست فرانسه که به صورت نامزد جناح جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند نیز 500 امضا را جمع‌آوری کرده است. پس از دو رقیب اصلی انتخابات، ژاک شیراک و لیونل جوسپن، نظرسنجی ها نشان می دهند که ژان پیر شونمان کسی است که او را می توان به عنوان سومین نامزد جدی انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه دانست. برخی از صاحب نظران سیاسی در این کشور احتمال راه یافتن او به دومین دور انتخابات ریاست جمهوری را محتمل می دانند، زیرا ژان پیر شوونمان شخصیتی است که نه تنها در جناح چپ فرانسه محبوبیت دارد، بلکه در جناح راست و میانه نیز طرفدارانی برای خود دست و پا کرده است. پس از این ستن نامزدهایی قرار دارند که از مکنون می دانند که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه نخواهند یافت و شرکت آنها در این انتخابات جنبه سمبولیک دارد. در میان این نامزدها از نوئل ممر نامزد حزب سبزها، آلن مدلن دبیر کل حزب دموکراسی لیبرال، روبر او دبیر کل حزب کمونیست، آرلت لگیه نامزد جناح چپ افراطی و ژان ماری لوپن نامزد جناح راست افراطی فرانسه میتوان نام برد. یکی از عواملی که توجه صاحب نظران سیاسی در فرانسه را به خود جلب کرده است بی‌توجهی مردم به انتخابات آینده ریاست جمهوری است. روزنامه لیبراسیون در شماره روز جمعه در این رابطه نتایج آخرین نظرسنجی را منتشر کرده است که بر اساس آن 59% مردم فرانسه اعلام کردند توجه و علاقه‌ای به این انتخابات ندارند. کارشناسان امور سیاسی در فرانسه عقیده دارند این بی‌توجهی از شباهت برنامه‌ها و وعده های انتخاباتی دو نامزد اصلی ژاک شیراک و لیونل ژوسپن ناشی شده است. زیرا در دورانی که اقتصاد کشورها رو به جهانی شدن گذاشتند، نامزدهای انتخاباتی نیز نمی توانند به این اصل بی توجه باشند. در نتیجه برنامه های آنها برای 5 سال دوره آینده ریاست جمهوری فرانسه که از 7 سال به 5 سال کاهش یافته است، شباهت‌های فراوانی وجود دارد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در این روزهای بهاری هوای اروپا روی هم رفته سرد است، اما در چین طوفان‌های شیر بار دیگر در پکن گرد و خاک به پا کرده است. این طوفان‌ها هر ساله 1,000,000 تن خاک و شن برای پکن به ارمغان می‌آورد. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن، خود در روزهای نوروز امسال هم شاهد این ارمغان بادآورده طبیعت برای پکن بوده است.
برای بسیاری شاید باور نکردنی باشد که طوفان‌های شن و خاک هزاران تن خاک و شن را از مناطق بیابانی دور و نزدیک به داخل یک شهر بریزد. اما این واقعی است که تقریبا هر سال در شهر پکن پایتخت چین با قدمت 3000 سالش رخ می‌دهد. کارشناسان برآورد کردند همه ساله با شروع فصل بهار که مصادف با آغاز طوفان‌های شن است، حدود 1,000,000 تن خاک و شن وارد پایتخت چین می‌شود. شدت این طوفان‌ها به حدی است که مردم را خانه نشین می‌کند، بیماری‌های تنفسی به دنبال می‌آورد و افق دید را بسیار کاهش می‌دهد. در شدیدترین طوفان امسال که اخیراً در پکن شاهد بودیم، افق دید در ساعات اولیه روز به 500 متر کاهش یافت و در اواسط روز با شدت گرفتن طوفان به 50 متر و بعد به 0 رسید. وضع به گونه‌ای بود که خودها برای دیدن مسیر مقابل خود مجبور شدند برای کنار زدن شن‌ها و خاک‌های روی شیشه ماشین‌ها از برف‌پاکور استفاده کنند. نشریه استریت تایم سنگاپور امروز نوشت در طوفان چند روز گذشته در پایتخت چین که شدیدترین طوفان شن در یک دهه گذشته بود، چیزی حدود 56,000 تن خاک و شن وارد پکن شد که با این حساب به هر شهروند پکنی 5 کیلوگرم خاک تعلق گرفت. طوفان‌های شن که منشأ آنها صحرای گابی و مناطق شمالی و غربی چین و بیابان‌های مغولستان هستند، اصولاً با شروع فصل بهار آغاز می‌شوند و پکن را در می‌نوردند. امسال این طوفان شن شدید تنها به مرزهای چین محدود نشد و بخشی از ژاپن و کره جنوبی را هم در بر گرفت. تنها در چند روز گذشته در شهر پکن و استان‌های شمالی و غربی چین 11 طوفان شن و خاک روی داده است که بیشتر آنها در شب بوده و ذرات خاک مشاهده نشده است. میزان گرد و خاک و شن به حدی است که ساکنان این شهرها و پایتخت چین باید روزانه چندین بار خانه‌ها را گردروبی و شاید بهتر است بگوییم خاکروبی و شنروبی کنند. از طرفی پکن سال 2008 میزبان بازی‌های المپیک خواهد بود و کارشناسان گفتند اگر تا 10 سال دیگر این روند کنترل نشود، شاید زندگی در برخی از نقاط پایتخت غیر ممکن گردد. ولی مقام‌های پکن تأکید دارند تا زمان برگزاری بازی‌های المپیک، یعنی 7 سال دیگر، مشکل طوفان‌های شن را حل می‌کنند. شهرام تهرانی، پکن.
همزمان با نوروز 1381 نمایشگاهی از آثار 13 نقاش ایرانی ساکن آلمان، فرانسه و ایران به نشانه 13 روز نوروز در پاساژ گالری ها در شهر کلن گشایش یافت. یکی از نقاشان شرکت کننده در این نمایشگاه محمود زندرودی است که سازمان یونسکو برخی از کارهایش را به صورت کارت پستال چاپ و در سراسر جهان منتشر کرده است. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن همراه با گزارشی درباره آنچه در این نمایشگاه می‌گذرد گفتگویی دارد با محمود زندرودی، یکی از 13 نقاشی که آثارش در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
برای اولین بار در آلمان 13 نقاش ایرانی در پاساژ گالری ها، یکی از مراکز مهم و مطرح هنری در دنیا، گزینه ای از کارهای خود را به نمایش گذاشتند. مبتکر این طرح سعید مجاوری، نقاش و سازنده فیلم‌های انیمیشن است. نوروز و باروری زمین عنوان این نمایشگاه گروهی است و محمود زندرودی، نقاش ساکن فرانسه، یکی از نقاشان شرکت کننده است. این نقاش ایرانی در کارهایش بیشتر از خط فارسی بهره می‌گیرد و اخیراً برخی از آثارش از سوی سازمان علمی یونسکو به صورت کارت پستال چاپ شده و به سراسر جهان راه یافته است. محمود زندرودی که اسم هنری زنده را برای خود برگزیده است، درباره حال و هوا و درون مایه کارهایش به رادیو آزادی میگوید:
من بیشتر کارهای چندبعدی انجام میدم و از جنس استفاده میکنم. به علاوه یک نوع کاغذ دستی میسازم که به صورت برجسته است و روی این حک میکنم و خط می نویسم و برجسته کاری انجام می دم.
تا اونجایی که من اطلاع دارم، آقای زندرودی، کارهای شما، برخی از کارهای شما از طریق یونسکو منتشر شده به صورت کارت پستال. بفرمایید که چطور شد یونسکو کارهای شما رو پذیرا شد و چطور کارهای شما رو انتخاب کرد برای چاپ کارت پستال؟
معمولا هیئت داوران یونسکو دنبال نقاشان و هنرمندانی هستش که تا آثارشون رو به صورت کارپستال در بیاره و در تمام دنیا پخش بکنه و از منافعش برای بچه های دنیا استفاده بکنه. برای سومین باره که از یکی از کارهای من انتخاب کردن و اینو به صورت کارپستال در آوردن که در تمام دنیا پخش میشه و این تابلو در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده.
شما در شهر مونپلیه فرانسه زندگی میکنید. راجب کاراتون، راجب نمایشگاه هایی که تاکنون برپا کردین در کجاها بوده؟
هفته گذشته یه نمایشگاه داشتم در فرانسه که بعد از به پایان رسوندنش به کل اومدم. قبلا در هنگ کنگ نمایشگاه داشتم و بعد از هنگ کنگ رفته بودم به اسپانیا و آخرین نمایشگاه گفتم که در فرانسه بود، در مونپلیه. حالا هم که اومدم به کلن آلمان، چون در آلمان خیلی از کارهای من طرفدار داره، نمیتونم، شاید با فرهنگ ایران بیشتر آشنا هستن، با کارهای من بیشتر آشنا هستن چه جوری هست. هر موقع نمایشگاه میذارم مورد استقبال قرار میگیره.
پرسش بعدی من از محمود زندرودی، نقاش ساکن شهر مونپلیه، در حول و حوش بازار فروش آثارش در خارج از کشور است.
خوشبختانه من همه نمایشگاهام موفق بوده، یعنی کارهایی انجام میدم که درسته که خیلی از سمبولیکای ایرانی رو داره، ولی چون از تکنیک اروپایی استفاده میکنم میپسندن و تا حالا هر نمایشگاهی داشتم تعداد زیادی از تابلوم به فروش رفت و نشون میده که چون فقط مسئله فروش نیست، ولی اون هم یکی از شاخصهای پسندیدن مردم هستش و خوشبختانه خیلی خوب استقبال کردن از کارم.
آقای محمود زندرودی، پرسش بعدی من درباره در واقع اسم هنری شما هست، اسم زنده. ممکنه در این باره توضیحاتی بده؟
میدونی که برادر من حسین زندرودی نقاش شناخته شده ای هستش به خاطر اینکه از موقعیت و اسم و رسم اون استفاده نکنم اسممو کوتاه کردم و فقط زنده امضا میکنم. یعنی از موقعی که کار نقاشی رو در اروپا دنبال کردم همیشه با امضای زنده بوده و به این نامم شناخته شدم.
تا اینجا من یک تابلوی میبینم که در واقع یک شعر فارسی رو شما انتخاب کردین و روش کار کردین، اگه ممکنه در این باره هم توضیح بدید.
این شعر معروف چو ایران نباشد تن من مباد هستش و میبینی که این حروف انقدر در هم رفته که یه شکل بدی رو به وجود آورده و همه چی برمیگرده به ایران و ایرانی بودن. من درسته که در اروپا زندگی میکنم ولی واقعا ممکنه جسمم اینجا بشه و روحم در ایران هستش. هنوز هر کاری میکنم همیشه در مورد ایران هستش، ولی سعی میکنم این کار رو با مدل روز عرضه بکنم و از تکنیکی استفاده بکنم که اینجا شناخته شده.
سیزده نقاش برای 13 روز نوروز، گالری نقاشی نوروزی با شرکت 13 نقاش ایرانی ساکن ایران و اروپا در کن، در گزارش شهرام میریان.
همزمان با تغییر ساعت‌ها در اروپای مرکزی از 31 مارس برابر با 11 فروردین، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز، و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
و اکنون آگاهی هایی درباره یک برنامه ویژه رادیو آزادی در سه بخش که بخش نخست آن از روز شنبه آغاز می شود.
جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نگاهی به بحران دموکراسی در ایران. جواد طباطبایی استاد علم سیاست.
قانون اساسی خودش لانه تضاده، یعنی پر از تناقض‌های داخلی است. چون پر از تناقض‌های داخلی است نمیتونه که به این راحتی تبدیل بشه به یک سند بنیانگذاری جمهوریت در ایران به معنایی که الان امروز به کار میره.
ماشاءالله آجودانی مورخ تاریخ معاصر ایران.
و به همین دلیل این تناقض رو میشه در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه دید و متاسفانه حاصلش هم این بود که بسیاری از اصلهاش با قلدری و با زور اجرا نشد.
حجت الاسلام عیاضی از روحانیان قم:
این دیگه اختصاصی به اقلیت‌های دینی نیست که شما می‌بینید حتی عده‌ای از مسلمان‌ها، عده‌ای از روحانیون، از کسانی که حتی توی این نظام بودن، اینها حتی به این ماده یا از این مواد در واقع به زندان میرن، محکوم میشن.
و در ساعت سوم برنامه همین امروز رادیو آزادی تا لحظاتی دیگر.
یادی از استاد عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و پژوهشگر تاریخ و ادبیات ایران.
دکتر عبدالحسین زرین‌کوب دانش آموخته و رهرو نهضت نوین فرهنگی ایران بود که از سالهای آغازین سده اخیر
برنامه‌ای با همکاری همسر، دوستان و شاگردان او، همراه با دکتر قمر آریان، علی دهباشی، فریدون مشیری، منصور اوجی، مریم مشرف و همراه با صدای استاد.
این چند جلد کتاب یا اون چند تا مقاله نیست، برای خاطر عشق سوزانی است که نسبت به فرهنگ و دانش و هنر ایرانی داشت.
امروز در برنامه به یاد رفیقان و دوستداران، همین برنامه در ساعت سوم.
آماده می شویم تا با یادمان زنده یاد استاد عبدالحسین زرین‌کوب، استاد تاریخ ایران و ادب پارسی و نگاهی دیگر به سفرنامه ویلیام فرانکلین بریتانیایی در برنامه دیدار از ایران، برنامه فرهنگی رادیو آزادی را در ساعت سوم پیگیریم. همراه با همکارانم در دو ساعت نخست برنامه رادیو آزادی، گلناز اسفندیاری، جمشید زند، شهران طبری در لندن، جان خاکزاد در پاریس، احمد رأفت در روم، شهرام میریان در کلن، شهرام تهرانی در پکن، جمشید عدیلی در سیدنی، هماین مجد در واشنگتن، جمشید چالنگی در بیروت و نیز بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر. شما را فرا می‌خوانم که نازی عظیما گرداننده برنامه در ساعت سوم را تا پایان برنامه همراهی کنید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.
کلبه ها فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغبونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن، شب فکر راه نوره، نور تو فکر کوف کوره، خاک به فکر ابر دوره، من به فکر دل سپردن. نشستن، گریه دیدن، گریه کردن، وقتی باقه قصه نیست، من چه بودم جز یه خرمن؟
کار من تقدیس آه ناله از دست سراب کار تو، اما قشنگ ساختن با از یه سنگه. قلب چوبون توی نی بود، دست سرما رنگ می بود، خند جنس ماه دی بود، من نشستم قصه گفتم، خسته از خوفتم تو بودی، عاشق رستم تو بودی، شاعر و روشن تو بودی، من فقط از قصه گفتم.
کردن وقتی باقی قصه نیست من چه بودم جز یه خرمن
کار من تقدیس آب ناله از دست سراب کار تو اما قشنگ ساختن باید یه سنگ
گله ها فکر به حسارن باخشه ها فکر به بهارن باقه بونا فکر بار